شما یه راهنمای خیلی کنجکاوی برانگیز با ما به اشتراک گذاشتید با عنوان فرمول متافیزیکی برای ثروت جهانی و درآمد دلاری در سال 2026. اولین چیزی که به چشم میاد خب ادعای بزرگشه. میگه رسیدن به درآمد دلاری بیشتر از اینکه به مدرک و مهارت فنی ربط داشته باشه، نه، میگه به یه تغییر فرکانس ذهنی بستگی داره. ما قراره امروز با هم لایه‌های این ایده رو باز کنیم و ببینیم این فرمولی که به ظاهر متافیزیکیه چطور میتونه به یه نقشه راه عملی برای شما تبدیل بشه. همه چیزم در چشم‌انداز اقتصادی سال 2026 اتفاق میفته، جایی که نویسنده با قاطعیت میگه درآمد ریالی دیگه پاسخگو نیست و کسب درآمد دلاری از یه انتخاب لوکس به یه ضرورت بقا تبدیل شده.
دقیقاً، و این به نظرم بزرگترین نقطه قوت این راهنماست. صاف و پوستکنده میگه. میگه بزرگترین مانعی که جلوی ما برای رسیدن به درآمد ارزی ایستاده، نه فیلترینگ و تحریم هاست، نه حتی بلد نبودن زبان انگلیسی، بلکه اون باورهای محدود کننده ایه که توی ذهن ما حک شده. انگار یه دیوار نامرئی دور خودمون کشیدیم. برای همین امروز قرار بحث رو مثل یه سفر دو مرحله‌ای پیش ببریم. اول عمیق میشیم توی این ضرورت بقا، چرا نویسنده انقدر مطمئنه که اصرار روی درآمد ریالی یه جور خودکشی مالیه. بعد از اینکه این ضرورت رو کاملا حس کردیم، وارد قلب ماجرا میشیم، خود فرمول متافیزیکی و اینکه چطور میتونیم این فرمول رو توی زندگی روزمرمون پیاده کنیم.
عالیه، پس بیایید با همون بخش اول شروع کنیم که به نظرم پایه و اساس کل بحثه. متن با یه جمله تکان دهنده شروع میکنه. میگه اصرار بر کسب درآمد ریالی یعنی پذیرش داوطلبانه فقر در بلند مدت. این جمله خیلی سنگینه. چرا همچین ادعایی میکنه؟
چون یه واقعیت اقتصادی تلخ رو به ما یادآوری میکنه. ببینید، هزینه های اصلی زندگی ما از قیمت یه گوشی موبایل جدید و اشتراک نتفلیکس گرفته تا هزینه خرید خونه و ماشین، همه به نوعی با نرخ دلار جهانی بالا و پایین میشن. اما درآمد ما با ریال پرداخت میشه. ریالی که مدام در حال از دست دادن ارزشه. این یعنی شما هر سال بیشتر از سال قبل کار میکنید، اما قدرت خریدتون کمتر میشه. مثل اینه که روی یه تردمیل در حال دویدن باشید که هر لحظه شیبش بیشتر میشه.
و اینجا به یه مفهوم خیلی جالب میرسه که واقعا ذهن منو درگیر کرد. هزینه محلی داشته باشید اما ثروت جهانی خلق کنید. این ایده ناترازی مثبت به نظرم شاه کلید کل بحثه. انگار یه جور آربیتراژ سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
دقیقاً همینطوره. آربیتراژ سبک زندگی بهترین توصیفه. فکرش رو بکنید، شما در اقتصادی زندگی میکنید که هزینه یه وعده نهار خوب مثلا معادل 5 دلاره، اما درآمدتون رو از اقتصادی به دست میارید که همون وعده غذا 30 دلاره. این اختلاف 25 دلاری، این همون فضای تنفس مالی شماست. همون چیزیه که به شما اجازه میده نه فقط زنده بمونید، بلکه ثروت بسازید، سرمایه گذاری کنید. متن به درستی اشاره میکنه که تو سیستم ریالی برای رسیدن به یه رفاه نسبی باید مدیر عامل یا جراح متخصص باشید. اما با درآمد دلاری، حتی یه درآمد متوسط 800 تا 1000 دلاری در ماه میتونه شما رو در طبقه مرفه جامعه قرار بده. این قدرت همون ناترازی مثبته.
اینجاست که سوال اصلی پیش میاد. اگه این مسیر اینقدر منطقی و جذابه، چرا این همه متخصص و آدم کاربلد هنوز توی تله درآمد ریالی گیر کردن؟ و این ما رو مستقیم میرسونه به قلب بحث، اون فرمول متافیزیکی. نویسنده میگه جواب توی ناخودآگاه ما پنهان شده. این فرمول سه تا بخش اصلی داره، درسته؟ ذهنیت فراوانی، قانون ارتعاش و سیستم RAS مغز.
بله، و این سه بخش مثل سه پایه یه صندلی هستند. اولی ذهنیت فراوانی در برابر کمبود هست. ذهنیت کمبود همون صدای مزاحم و همیشگی توی سر ماست که میگه ما تحریم هستیم، رقابت تو بازار جهانی کشنده است.
کسی به یه ایرانی کار نمیده، زبانم خوب نیست.
نویسنده میگه این باورها مثل یه عینک دودی عمل میکنن. شما وقتی این عینک رو به چشم دارید، هر جا رو که نگاه میکنید فقط مانع و دیوار میبینید. در مقابل ذهنیت فراوانی میگه دنیا پر از فرصته. میلیاردها دلار پول هر روز در جهان جابجا میشه و شما فقط به بخش خیلی کوچکی از اون نیاز دارید. این فقط یه تغییر دیدگاه ساده نیست، بلکه برنامه ریزی مجدد مغزه.
و بعد میرسه به بخش دوم، قانون ارتعاش. صادقانه بگم اینجا جاییه که ممکنه خیلی گارد بگیرن و بگن این حرف ها شبه علمه. پول به عنوان انرژی توصیف میشه و میگه برای جذب دلار باید ارتعاش خودتون رو از مدار نیاز و استراب به مدار لیاقت و سپاسگزاری منتقل کنید. این دقیقا یعنی چی؟ آیا نویسنده توضیح میده این چطور کار میکنه یا فقط یه باور شخصیه؟
سوال خیلی خوبیه. نویسنده سعی میکنه این مفهوم رو از حالت عرفانی خارج کنه و به روانشناسی نزدیکش کنه. ببینید، وقتی شما از موضع نیاز و ترس دنبال کار میگردید، این حس در تمام ارتباطات شما خودش رو نشون میده. توی مصاحبه شغلی استرس دارید، توی نوشتن ایمیل اعتماد به نفس ندارید، قیمت پایین‌تری برای کارتون پیشنهاد میدید. در واقع شما دارید به کارفرما سیگنال میفرستید که من به این کار مستأصل هستم. اما وقتی از موضع لیاقت عمل می کنید، یعنی باور دارید که مهارت شما ارزشمنده و شما لایق دریافت بهترین دستمزد هستید، تمام زبان بدن و کلمات شما این حس رو منتقل می کنه. جمله کلیدی متن اینه: شما به آنچه می خواهید نمی رسید، بلکه آنچه را که هستید جذب می کنید. اگر شما خودتون رو یک متخصص ارزشمند جهانی بدونید و این حس رو ارتعاش بدید، دیگران هم شما را همینطور خواهند دید.
و بخش سوم، یعنی سیستم فعال کننده مشبک مغز یا RAS، انگار چسبیه که این دو بخش قبلی رو به دنیای واقعی وصل می کنه. درسته؟
دقیقاً، سیستم RAS همون فیلتر ذهنی ماست و کارش فوق‌العاده است. حتما براتون پیش اومده که تصمیم میگیرید یه مدل ماشین خاص، مثلا یه ماشین قرمز بخرید و ناگهان همه جای خیابون فقط همون ماشین قرمز رو میبینید. اون ماشین ها همیشه اونجا بودن. این فیلتر مغز شماست که حالا روی موج ماشین قرمز تنظیم شده. نویسنده میگه وقتی شما عمیقاً باور میکنید که لایق درآمد دلاری هستید و ذهنتون رو روی این هدف تنظیم میکنید، سیستم RAS شما فعال میشه. مغز شروع میکنه به دیدن فرصتهایی که قبلاً کاملاً از کنارشون رد میشدید. یه آگهی شغلی تو لینکدین که قبلاً نادیده میگرفتید، یه ایده برای فروش یه محصول دیجیتال یا یه کامنت زیر یه پست که میتونه به یه پروژه ختم بشه. این جاده نیست، این عملکرد بهینه سیستم عصبی شماست که حالا به جای دیدن موانع دنبال فرصت‌ها می‌گرده.
خب، برای اینکه این بحث متافیزیکی و روانشناسی کمی ملموس‌تر و کاربردی‌تر بشه، راهنما به سراغ نظرات یه روانشناس مالی به اسم دکتر برد کلونتز میره و مفهوم جالبی به نام پیش‌نویس‌های پولی یا مانی اسکریپتس رو مطرح می‌کنه. این پیشنویسا در واقع همون داستانهایی هستن که از بچگی در مورد پول برای خودمون تعریف کردیم. درسته؟
کاملا. انگار هر کدوم از ما یه فیلمنامه در مورد رابطمون با پول در ذهن داریم که تو کودکی نوشته شده و حالا در بزرگسالی داریم ناخودآگاه بازیش میکنیم. مثلا اگر پدر و مادرتون همیشه میگفتن پول چرک کف دسته یا پولدارها آدمای خوبی نیستن، این میشه پیشنویس شما. در نتیجه شما در بزرگسالی به طور ناخودآگاه از فرصت‌های پولساز فرار می‌کنید تا آدم خوبی باقی بمونید. متن به 3 تا از این تلاهای روانی یا پیشنویس‌های سمی اشاره می‌کنه. اولی همین اجتناب از پول، دومی طرحواره شکست هست، اون حس درونی عمیق که میگه من ذاتاً آدم موفقی نیستم و هر کاری کنم آخر شکست می‌خورم.
و سومی که فکر میکنم خیلی از ما درگیرش هستیم، کمالگرایی فلج کننده. یعنی اونقدر منتظر میمونیم تا توی یه مهارت به سطح استادی برسیم که هیچ وقت شروع نمیکنیم. همیشه میگیم هنوز آماده نیستم.
آه، گفتی. این تله کمالگرایی فلج کننده من خودم به شخص تجربه کردم. ماها وقت گذاشتم روی یادگیری یه مهارت جدید و فکر می‌کردم تا وقتی بهترین بهترین‌ها نشم نباید هیچ پروژه‌ای بگیرم. در حالی که متن به درستی میگه شما با گرفتن اولین پروژه 50 دلاری بیشتر از 3 ماه دوره دیدن تئوری یاد می‌گیرید. و برای تغییر این پیشنویس‌ها راهکارهای مشخصی مثل جملات تاکیدی، تجسم خلاق و مدیتیشن رو پیشنهاد میده.
یه لحظه صبر کنید. اینجا دوباره به بحث جملات تاکیدی مثل من آهنربای دلار هستم میرسیم. خیلی ها ممکنه این رو تکرار کنن ولی ته دلشون باورش نداشته باشن. آیا نویسنده توضیح میده که این چطور قراره اون فیلمنامه قدیمی ذهن ما رو تغییر بده؟
بله و این بخش مهمه. تأکید میکنه که صرفاً تکرار توتیوار کافی نیست. این کار مثل تمرین ورزشی برای مغزه. هر بار که شما یه جمله تأکیدی مثبت رو با احساس خوب تکرار میکنید، دارید یه مسیر عصبی جدید و ضعیف تو مغزتون ایجاد میکنید. با تکرار مداوم این مسیر قوی و قوی تر میشه تا جایی که به یه شاهراه تبدیل میشه. و اون مسیر عصبی قدیمی و منفی به تدریج به یه کوره راه متروکه تبدیل میشه. این علم نوروپلاستیسیتی یا انعطاف پذیری عصبی مغزه. مغز ما قابلیت بازنویسی خودش رو داره.
و حتی به ابزارهای تکنولوژیک هم اشاره میکنه، مثل پیامهای زیرآستانه‌ای یا سابلیمینال ها. این دیگه دقیقا یعنی چی؟ یعنی یه صدایی هست که من نمیشنوم ولی مغزم پردازش میکنه؟ این یکم ترسناک به نظر میاد.
ترسناک نیست ولی خب جالبه. پیام‌های سابلیمینال پیام‌های صوتی یا تصویری هستند که با فرکانس یا سرعتی پخش میشن که ذهن خودآگاه و منطقی ما قادر به درکشون نیست، اما ذهن ناخودآگاه اونها رو دریافت و پردازش میکنه. ایده اینه که این پیام‌ها فیلتر منتقد ذهن خودآگاه رو دور میزنن و باورهای جدید رو مستقیماً در ناخودآگاه میکارن. البته که این یه ابزار کمک رسانه و جایگزین اقدام عملی نیست، اما میتونه روند بازنویسی اون پیشنویس‌های پولی رو تسریع کنه.
این بحث روانشناسی و باورا فوق‌العاده است، ولی میتونم صدای شما شنونده عزیز رو بشنوم که میگید باشه، من از فردا صبح باور میکنم که آهنربای دلار هستم، اما بعدش چی؟ رزومم رو برای کی بفرستم؟ فکر کنم این بهترین موقع است که از دنیای ذهن بیایم بیرون و وارد بازار کار واقعی بشیم. تا اینجا ما سنگ بنای ذهنی رو گذاشتیم، فهمیدیم که مشکل اصلی توی باورهای ماست. اما این مثل اینه که بهترین نقشه گنج دنیا رو داشته باشیم ولی ندونیم چطور باید کلنگ رو دست بگیریم. حالا میرسیم به بخش ابزارها. چه مهارت‌هایی اون کلنگ طلایی ما هستن؟
دقیقاً، چون فرمول متافیزیکی بدون اقدام فقط یه رویای شیرینه. اگه فقط یه گوشه بشینیم و مدیتیشن کنیم، دلاری از آسمون نمیاد. راهنما برای سال 2026 روی چند مهارت کلیدی که تقاضای جهانی بالایی دارن دست میذاره. حوزه‌هایی مثل توسعه نرم افزار و هوش مصنوعی که همیشه در سطر هستن، طراحی تجربه کاربری یا UI/UX که روز به روز مهمتر میشه، بازاریابی دیجیتال و SEO، تولید محتوا و به خصوص ویرایش ویدیو برای پلتفرم‌های مثل یوتیوب و تیک تاک و ترجمه تخصصی برای شرکت‌های بین‌المللی.
و بعد یه استراتژی خیلی هوشمندانه رو مطرح میکنه که من عاشقش شدم، نیچ مارکتینگ یا بازاریابی گوشه‌ای. میگه به جای اینکه سعی کنید همه کار برای همه انجام بدید، روی یه حوزه خیلی خیلی خاص متمرکز بشید.
بله، این نکته فوق‌العاده است. مثلا به جای اینکه بگید من یک طراح گرافیک هستم، بگید من طراح گرافیک متخصص در زمینه طراحی پست‌های اینستاگرام برای پیج‌های ارز دیجیتال هستم. شاید در نگاه اول به نظر بیاد که دارید بازار خودتون رو کوچیک می‌کنید، اما در واقع دارید رقابت رو از بین می‌برید. چون وقتی یه شرکت فعال در حوزه کریپتو دنبال طراح باشه، بین هزاران طراح عمومی مستقیم به سراغ شما میاد که متخصص کار اونها هستید. این تخصص عمیق به شما اجازه میده که قیمت‌های خیلی بالاتری رو طلب کنید، چون شما دیگه یه مهره قابل جایگزین نیستید، بلکه متخصص کمیاب هستید.
خب مهارت رو یاد گرفتیم، نیچ خودمون رو هم پیدا کردیم، حالا چطور این مهارت رو به دنیا عرضه کنیم؟ راهنما چند تا پلتفرم اصلی رو اسم میبره.
درسته. برای شروع سه مسیر اصلی رو پیشنهاد میده. اولی پلتفرم آپورک هست که برای پروژه‌های بزرگتر، حرفه‌ای‌تر و بلند مدته. دومی فایور هست که برای شروع عالیه. شما میتونید خدمات کوچک و مشخصی رو با قیمت پایین ارائه بدید تا نمونه کار و اعتبار بسازید. و سومی که یه بازی بلند مدته یوتیوب هست، با تولید محتوای ارزشمند بر نیش تخصصی خودتون میتونید به مرور زمان یه جریان درآمد غیرفعال یا پسیو اینکام برای خودتون بسازید.
و در مورد چالش‌های فنی هم خیلی واقع‌بینانه صحبت کرده. مثلا میگه استفاده از VPN های معمولی برای فریلنسرها ریسک بالایی داره و بهتر از VPS یا سرور مجازی خصوصی استفاده بشه. چرا؟
چون وقتی شما با یه VPN عمومی کار میکنید، هر بار با یه IP از یه کشور متفاوت به پلتفرم وصل میشید. این رفتار برای الگوریتم‌های امنیتی پلتفرم‌هایی مثل آپورک مشکوکه و میتونه باعث بسته شدن حساب شما بشه. اما VPS به شما یه کامپیوتر مجازی با یه IP ثابت در یه کشور دیگه میده. این یعنی شما همیشه یه هویت دیجیتال ثابت و امن دارید. برای نقد کردن درآمدهام، به جای روش‌های پردردسر، اکوسیستم تتر یا USDT رو به عنوان یه راه حل سریع و امن معرفی می‌کنه که چانش‌های تحریم و انتقال پول رو کاملاً دور می‌زنه.
و جذاب‌ترین بخش عملی این راهنما اون نقشه راه 90 روزه است که تئوری رو به یه برنامه عملیاتی قدم به قدم برای شما تبدیل می‌کنه.
بله، این نقشه راه از سردرگمی اولیه جلوگیری میکنه. ماه اول رو کاملاً به زیرسازی اختصاص داده، یعنی هم کار عمیق روی باورهای ذهنی و هم یادگیری فشرده اون مهارت اصلی. ماه دوم ماه ساخت و ساز هست. پروفایلتون رو در پلتفرم‌ها به شکل حرفه‌ای می‌سازین، نمونه کار آماده می‌کنید و هر روز به طور منظم برای پروژه‌ها پیشنهاد ارسال می‌کنید. و ماه سوم ماه برداشت هست. گرفتن اولین پروژه، تحویل کار با بالاترین کیفیت برای گرفتن امتیاز عالی و بهینه‌سازی فرایند برای گرفتن پروژه‌های بعدی و بزرگتر. این نقشه ابهام رو از بین میبره و به شما یه مسیر شفاف برای حرکت میده.
متن در کنار فریلنسری به یه مسیر دیگه برای درآمد دلاری هم اشاره میکنه که همیشه بحث برانگیز بوده. ترید در بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال و فارکس. اما یه هشدار خیلی جدی هم کنارش گذاشته.
دقیقاً، نویسنده تاکید می‌کنه که ترید یه بازی مهارتی نیست، بلکه یه بازی ذهنی است و بیش از هر چیز به هوش هیجانی بالا نیاز داره. اینجا همون فرمول متافیزیکی به شکل خیلی واضحی خودش رو نشون میده. تریدری که از روی ترس از دست دادن یا طمع وارد یه معامله میشه، در واقع داره ارتعاش کمبود رو به بازار ارسال می‌کنه و بازار هم معمولاً سرمایه‌اش رو ازش می‌گیره. در مقابل تریدر موفق از روی استراتژی و بدون درگیری احساسی عمل میکنه. توصیه‌های کلیدی متن در این بخش اینه: با سرمایه خیلی کم شروع کنید، حتماً و حتماً استراتژی مدیریت ریسک داشته باشید و بیشتر از اینکه روی اندیکاتورهای فنی وقت بذارید، روی روانشناسی ترید کار کنید.
پس اگه بخوایم همه چیز رو جمع‌بندی کنیم، این راهنما یه فرمول قابل تکرار رو جلوی شما میذاره. یه سفر که از درون به بیرونه. همه چیز با تغییر اون فیلمنامه ذهنی و باورها شروع میشه. با یادگیری یه مهارت پرتقاضای جهانی ادامه پیدا میکنه و با اقدام عملی و مستمر به نتیجه میرسه. نویسنده در آخر یه جمله قدرتمند داره که میگه شما معمار واقعیت مالی خودتون هستید و جهان منتظر ارتعاش جدید شماست تا درای فراوانی رو به رویتون باز کنه.
جمع‌بندی خیلی خوبیه. این متن یه نقشه راه عالی برای تبدیل مهارت شما به اولین جریان درآمد دلاری ارائه میده. اما یه سوال مهمتر رو برای فکر کردن باقی میذاره که به نظرم پخته ترین بخش کل راهنماست. در بخش پایانی بین درآمد دلاری و ثروت ماندگار یه تفاوت بزرگ قائل میشه. درآمد دلاری از فریلنسری یه درآمد فعال هست، یعنی تا وقتی کار میکنید پول در میارید، اما ثروت ماندگار از جای دیگه ای میاد. متن به سه ضلعه مثلث اشاره میکنه: درآمد فعال فریلنسری، درآمد غیر فعال مثل درآمد از یک کانال یوتیوب و درآمد سرمایه گذاری.
پس سوال نهایی که این راهنما برای شما باقی میذاره اینه؟
سوال اینه: وقتی با موفقیت اولین جریان درآمد دلاری فعال رو برای خودتون ساختید، استراتژی شما برای تبدیل این درآمد فعال به ثروت ماندگار و رسیدن به آزادی زمانی و مکانی واقعی چیست؟ چطور می‌خواید از درآمدتون برای ساختن جریان‌های درآمدی غیرفعال و سرمایه‌گذاری‌های خوشمندانه استفاده کنید؟ این مرحله بعدی و شاید مهمترین مرحله معماری مالی شماست.